بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. از خود بحث انشاءالله دوستان متوجه خواهند شد که یک اعتقادی پشت این عنوان خوابیده است، مبنی بر این که ما معتقدیم یک فکر منسجمی در شخصیت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست که این فکر منسجم رو به همدیگه متذکر بشیم و اون هماهنگی تاریخی که شدیداً نیاز امروز ماست رو پیدا کنیم. مثلا این شاهنامه را که مطالعه می فرمای بینین عظمتش به شاعر بودن مرحوم فردوسی نیست، به اینکه یک فکر هماهنگ رو دنبال می کنه. ما در شرایط تاریخی بسیار پر زحمتی قرار داریم، به این معنا که نه هماهنگی مثل فرهنگ غربی داریم که در فرهنگ خودش هماهنگ است، جهتش خرابه، سو مبناش خرابه، اون مشکلش جای دیگه است. هنرش با فلسفهش، هنر و فلسفهش با اهدافی که برای خودش تعیین کرده است میخونه. ما بعد از انقلاب یا در طلوع انقلاب از طرفی میخواستیم که از غرب عبور کنیم، از اونور عهد غربی داشتیم، از اونور عهد اسلامی و سنتی داشتیم، از اونور اهداف بسیار عزیزی مثل انتظار و ظهور حضرت صاحب الامر علیه السلام داشتیم، از اونور عاداتمون ترکیب از انواع عاداتها و سنتهاست. اینجا بود که معتقدیم خداوند به لطف خودش یک حقیقتی را برای ما فرستاد. نمیخوام فعلا اثبات کنم و شما هم نباید بپذیرید و اما فعلا طرح موضوع و اون نیازی به عبور از پریشانی فرهنگی بود. انشاءالله بعد مستحضر خواهید شد که میبینین یه برنامه ارشاد میذاره، یه برنامه دیگه هم میذاره، هر دوشم پشتش حرف داره، حساب میکنه، بعد این دوتا پریشانی میاره. نمیدونیم چرا تو مسائل فرهنگی، تو مسائل آموزشی، تو مسائل سیاسی معتقدیم خداوند یه لطفی که به ما کرد، یک عامل هماهنگی و عبور از پریشانی رو به ما داد و اون حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود. فعلا ادعاست، باید ببینیم واقعا اینطوره یا نه. اگر بتونیم اینا خوب روشن کنیم که یه مکتب بود حضرت امام و تقدیر ما رو خدا با این لطف خودش خواست به طلوع فجر بکشونه، خب به همه اندازه که ما درک کنیم این تقدیر رو جلو میریم. حالا اینجا اول بحث است، آیا ما فکر میکنیم یا فکر نمیکنیم؟ اگه شما تو فلسفه نمیخونید که الفکر و حرکتون من المبادی و من المبادی علل مرادی. خب پس شرط فکر کردن چیه؟ داشتن مبادی. خب اگه مبادیمون نمیدونیم چیه، پس محال فکر کنیم. واقعا محال فکر کنیم، جدی بگیرید. یعنی ما در تاریخ بی فکری خودمونیم. ببینید یه زمانی فکر میکردیم اما برای مدرن شدن. میرزا ملکم خان فکر میکنه اما برای مدرن شدن، درست است؟ فکرش پوچه اما مبادی دارد، مبادی وهمی. قلب فکر میکنه که اینقدر انرژی صرف میکنه
همین اخیراً دیدم یه مصاحبه خیلی خوبی این مجله حوزه با یکی از این جامعه شناسای ایرانی که 16 سال آمریکا بوده است، همین حرفش این بود که خارج از نگاه ایدئولوژیک آمریکایی که تو میشناسی را به ما نشون بده. اینم صادقانه حرفش این بود که آمریکا یعنی کار، یعنی فعالیت 18 ساعته مردم. این چرا میتونه 18 ساعت یا 16 ساعت کار کنه؟ برای اینکه فکر داره. حالا این فکره، چون مبادیش غلط هست خب بی فکری برش پیش میاد. اما یه وقت یه ملت خوب میفهمد این مبادی غلط هست. یعنی ما بعد از انقلاب، در دل انقلاب، با طلوع انقلاب فهمیدیم که اون فکر نیست. حضرت امام خیلی به ما کمک کردن، تاریخ ما را جلو آوردن که این فکر نیست. خب برای همین شما نمیتونید تمام شیفتگی دونه بدید با همون نگاهی مثلا فرانسیس بیکن. بیان فرانسیس بیکن یه کتاب به نظر خودشون خیلی خوب، واقعا هم خیلی خوب است، تو دستگاه مدرنته، به نام ارقانون یا ارگانون نو، تقلید از ارسطو میکنه. ارسطو یه ارگانون داره، ایشون اومده است یه نو بهش اضافه کرده. تمام غرب مبناش این فکره، یعنی مبادی دارد. حالا مبادیش روی میلهای سرگردان گذاشته شده است، پس از اون جهت اشکال دارد. ولی اگه فکر عبارت هست از حرکتون من المبادی، این با مبادیش فکر میکنه. خب ما که اینا نمیتونیم داشته باشیم، پس ما که نمیتونیم مبادی غربی رو داشته باشیم. خب چی اسم مبادیمون که میگم دوران بیفکری است؟ یا بیان سر اون، حالا دو جور این، یا میگن تفکر رفتن از باطل سوی حق، یا فیلسوفانه باید فکر کنیم یا عارفانه. شیخ شبستری میگه تفکر رفتن از باطل سوی حق، به جز اندر به دیدن کل مطلق. خب پس اگه تفکر از باطل به سوی حق است، باطل چیه؟ باطل یعنی ابو سفیان، یا باطل یک عالم است. به قول خودشون خیلی خوب، اونی که اینا میگه خودش هم میفهمه چی داره میگه. اگه ازش بپرس جناب شیخ شبستری برای ما معنی کن، میگه عبور از مشهورات زمانه. این باطل ها چی معنا میکنه؟ عبور از مشهورات زمانه، که حضرت آیت الله حسینی تهرانی در اون لب و لبابشون فرمان تا کسی از عادات زمانه خودش نگذرد نمتونه فکر کنه، ببخشید نمتونه سلوک کنه، چون بحث سلوک. خب حالا عادت ها چیست؟ عادت بی فکری را اسمش فکر گذاشتن. اینا مقدماتی است که الان زحمت برای شما ایجاد میکنه. دلم میخواد با همون متنی که دست دونست بریم جلو. پس ببینید قبول به نظرم میتونیم با هم بکنیم که فکر یعنی شناختن زمانه خودمون. یعنی فکر کنیم که زمانمون حتی بی فکریست. خب خوبه. فکر عبارت هست از شناخت زمانی خودمون و اون چه باید برسیم. فکر میکنین چطور میشه که یه جامعه جلو میره و یه جامعه با مجموعه بزرگانش جلو نمیره؟ اینا اگه حل نشد روشن نمیشه که ما میخواییم چی بگیم. دیدیم گاهی ما دنباله، یه وقتی که میگم آقا مثلا این منار جنبون چیست؟ خیلی آسونه، مثلا سوار ماشین میشه میره تو خیابون، میگن آقا این منار جنبونه. اما اگه بگن هوا چیست؟ نمیشه چی کارش. هوا رو با اینکه اینقدر که هوا به ما نزدیکه که منار جنبون نزدیک نیست، ولی اون برامون راحت تر است درکش. شناخت زمانه و اینکه هر چیزی را تو زمان دیدن، این کار مشکلیه است. مشکل اینجاست که وقت نمیتونیم هم با هم خیلی حرف بزنیم. چرا؟ چون ما حرفامون بر اساس عادت فکریمون است. خب میتونیم راحت منار جنبون نشونه همه بگیم. مراوده، اگه یکی از ما بپرسد منار جنبون چیه، ارتباط میتونیم با این سوالش برقرار کنیم، میرون نشونش میده. اما اگه بگید هوا چیست، ما در شرایطی قرار داریم که میخوایم مجموعه فکرهایی که فعلا جمع کردیم رو تو عالمی ببریم که اون عالم رو نمیتونیم درست با هم دیگه حرف بزنیم راجبش. و تا اینم حل نشه، دانشمندمون و عامیمون هیچ کدوم هیچی نمیدونند. که ببینین، نه دانشمنده میتونه تاریخ ها جلو ببره، نه عامی. من به شما بگم، حالا بعدن شاید بهتر، ما در زمانی بود است که دانشمندمون و عامیمون با هم مراوده داشتن، با هم زندگی میکردن، میفهموندن به هم دیگه حالاتشون. بعد شما امروز میبینید که انگار نمیشه، خدایا چطور شده است. یعنی علی اصطلاح بدینی هم نیست، میگن گسست تاریخی پیش اومده است. عیب میشه فهمید، شاهدم برای فهم این عیب هست، ولی عبور ازش رو نمیفهمیم. علی داشتم فکر میکردم که خب حالا دو جور میشه ما این جلسه را با هم دیگه صحبت کنیم. این که دوباره من بیام یه بحثی رو بکشم پیش و بحث کنیم با هم. شما از اینجا که رفتین رجوع به خودتون میکنین، میگوید خب این چند تا چیزا یاد گرفتم، یک دو سه خوب بود. اما یه وقت میبینین میان بیرون بیرون، میگوید سر تا اینا چی بود که این گفت، سرش کو، تش کو. خب اگه بحثمون جنس عالمداری است، این هوا سر و ته داره؟ شما بخواین تو این هوا هوا رو پیدا کنید، نمیشه. من تو این پاورقی همون صفحه اول یه جمله ای نوشتم، با هم ببینیم میتونیم هم سخن بشیم. از زمین امیدوارم عزیزان انتظار نداشته باشن در رابطه با موضوعی که مربوط به عالمی است که در آن زندگی می کنیم با تفکر انتزاعی کار را جلو ببریم. معنی تفکر انتزاعی را مستحضرید، یعنی بیام آقا چند تا نمونه بگیریم، ما به اشتراکاش بیاریم تو ذهن بشه علممون. ببینید علم، من میتونم شما را اینجا بگم که آقا این آقا و این آقا و این آقا این خصوصیات مشترک را دارن، پس اینا دانشجوه. ها راحت شد، راحت شد. نمیگن فکر انتزاعی، علم بی انتزاعی که نمیشه. اما علم در کجا؟ این چیز عجیبیست. علم مبادی میخواد. فرانسیس بیکن مبادی مدرنیته را داد. دیدین که 200 سال تخت گاز دویدند، شب و روز دویدند، احساس حیات کردند. این 40-50 سال است که یک به اصطلاح بازخوانی دارن میکنند و سست میشن. این همه اختراع، خدا رحمت کنه آقای محمد تقی جعفریان فرمودن منو دعوت کردن فرانسه، بعد بردندم توی کارخونه عینک سازی. یاد دونست که یه زمانی عینک های فرانسه حرف اول هم میزنه، نمیدونم حالا چیزی دیگه حرف اول هم میزنه یا نه، من دیگه در جریان نیستم. من گفتن بردندم اونجا، دیدم که سوالم حل شد که چرا عینک فرانسه تو دنیا اوله. دیدم این با این عینک سازیش زندگی میکنید، نه اینکه عینک بسازه که پول درارید. با پول زندگی نمیکنید، نه، خود این زندگیشه. گفتن حل شد برام که چرا این همه انرژی صرف میکنه. بیکن به اینا یه چیزی داد که اینا تونستن تون برن جلو. یعنی علم عینک‌سازی در مبادی و عالمی که بیکن در ارگنون نو به اینا داد، اینا معنی برای خودشون پیدا کردن، رفتن جلو. خب برای همین هم میگن غربا، من خودم هم از اونام که طرفدار این فکرم که غربا کسی نمیتونه به این راحتی بشناسه، همطور که ما را کسی نه. یعنی ما یکی بیاد 10 روز 20 روز بیاد تو محرم بشینه گوشه مثلا هیئت، اما هیچی نشناسه از روحی که ما میفهمیم نسبت ما به حضرت سعید و شهدا. یا روی قصه گفت بالا منبرا آینه هم زار زار گریه بکن رب قصه. خود من یه زمانی این عهد عتیقا عهد جدیدا میخوندم واقعا مونده بودم چرا اینا که اینا چیه؟ مثلا تو قرآن ما هست ان اکرمکم عند الله اتقاکم، جسی قصه هست. من متوجه شدم نه، اینا قصه نیست، اینا ناموس یه ملت هست با این کاراکترها. این خود ما سید شهدای ما یعنی قصه است واقعا. کربلا غرب رو کسی میشناسید که اون روح بیکنی را بشناسه تا بتونه بقیه حرکت را برکنه. اینا میگن عالم. اینا دیگه نمیشه دو کتاب کانت و امثال کانت پیدا کرد، این یه چیزی بیرون ایناست. اینجا عرض من این است که با یه فکر انتزاعی شما انتظار نداشته باشین ما با هم دیگه صحبت کنیم. طور نیست. گاهی این اراده که به مباحث میگیرن ممنونم حقشونست. ایشون میگه که دیارو نوشته بود که آقا من کتاب فلانی از سر تا تش رو خوندم، اصلا این دریوری ها چیه این گفته است؟ این جملش در رو واقعا بذاری خودش یه مغز ریاضی منظم که میخواد 4 تا کلمه چیز یاد بگیره، این سر کتابا تا ته کتابا میخونه چی چی نیست. خب میگه دریوریه، منم حق بهش میدم که دریوریه. چرا؟ چون دنبال یه نظم هندسیه. نمیخوام از خودم دفاع کنم ولی میخوام از اون دفاع کنم که این یه نظم ذهنی منظم انتزاعی میخواد. خب نیست. حالا خالی از اون که بنده یا امثال بنده تازه میخوایم فرار کنیم از اون چیزی که این میخواد دنبالش است، ما اگه یه جام بگیم پشیمونیم. ممکنه اون بگه همین یه کلمش به درد میخواد. تو یکی از این کتابات یه انتقادی کرده بودن، طرف با خط نوشته بود، همش خط خطی کرده بود، همش همین دیگه چش نوشته بود احسنت. من نگاه کردم وای این که از دست ما در رفته، یارو میگه احسنت. خب دیگه همینه طوری. اینجا رو متن با هم میخونیم. بحث در مورد جایگاه انقلاب اسلامی است که همچون هوا همه اطراف ما را در بر گرفته و به همین جهت بدون آن که بتوان مثل دیوار به آن اشاره کرد باید در ساحتی قرار گرفت که بتوانیم آن را احساس نه فکر کنیم. قبول کنید که ما مدت ها طول میکشه که با هم مرتبط بشیم. حداقل یا شما میپذیرید این عالمی که بنده میخوام اظهار کنم یا نمیپذیرید، اون با شماست. اما اون چه بنده میخوام اظهار کنم حتما طول میکشه، حتما طول میکشه و زبانش هم یه زبان خاصی است. باید ابدا سعی کنیم که با استدلال جلو نریم. استدلال میکنیم اما به جهت این میکنیم که شما بیایید و بعد خرابش کنیم. یعنی به این معناست که اگرم استدلال کردیم چون متهمید شما به اینکه تا ذهنتون رو از نظر علم حصولی ما قانع نکنیم دنبالمون نمیایید. یعنی ما از شما میترسیم که استدلال میکنیم. بارها برای خود من سوال بود که چرا قرآن خیلی خوبی، پیغمبر با این باسوادی خوبی، خدا از پیغمبرم که باسوادتره، چرا مثل این افلاطون و ارسطو اینا یه برهانی برای خداشناسی نیورده بودن تو این قرآن اینقدر ما را راحت کنن که ما یه کلاس معارف هی باید دلیل بر خدا بیاریم اما بدون آیه قرآن. علامه طباطبایی فرمان ما یک آیه در قرآن راجع به اثبات خدا نداریم. اینا هم که پا قرآن گذاشتن بی خود گذاشتن، میگن مثلا نه این آیه سوره انبیا هست، لا کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اینا هم میخوام میگن تنها، اینا هم نه، اینا هم دلیل بر ربوبیت هست. هیچ آیه‌ای که اثبات برهانی بیاره نداریم. هرچه هم هست اثبات ربوبیت حق است، نه وجود خدا. خب چرا؟ بلد نبوده؟ یا اصلا این خطرناکه. اگه شما خدا را ثابت کردی میشه مفهوم. مفهوم خدا غیر خداست که در صحنه است. در واقع ما با اثبات خدا بی خدایی را آوردیم به بشر دادیم یا خدا دادیم. بله مرحوم شیخ الرئیس در مقابل منافقینی که اون زمان داشتن فتنه می کردن برهان قالو صدیقین سینوی بهش میگن آورد، اما این بنده خدا به عنوان اکل میته آورده است، بعد صفر گرفته. ما ولم نمی کنیم، چرا این دانشجو را میخوایم با برهان سینوی یا برهان صدیقین دین عمرشون از بین ببریم؟ خودمون نمیفهمیم چه بلای سرشون میاد. خب دوباره عرض میکنم، اگه طرف اونقدر در به اصطلاح انتزاع است که چاره ای نداریم، غیر این است که خودمون دل خوش باشی. رفقا گاهی میگن این که میگوی در مبنای تعلیم است یا عقیده خودته؟ گاهی راست میگن، به عنوان تعلیم منده میگن، ولی عقیدم نیست. عقیده ما بعد به قول دوئم میگه ما مدل را میسازیم تا طرف را نزدیک به موضوع کنیم، ولی باید حتما مدل را خراب کنیم. خودتون میدونید، حالا دیگه وقت رو نگیرم. خب ما با هم متن را بخونیم، انتظارمون هم انشاءالله یه مقداری معلوم بشه که میخوایم این عرضا داشته باشیم که یک فضایی شخصیت حضرت امام به ما داده است. اگه این فضا را بتونیم بشناسیم و ادلمونم به معنایی که شاهد حساب بکنید کافی باشه، ما میرسیم به این که اون پریشان حالی روزگارمون رو ازش بگذریم. منتظر باشید که یه جوری غیر انتزاعی با هم دیگه صحبت کنیم، متن با هم میخونیم در رابطه با آن نوع هندسه فکری که ضرورت دارد عزیزان مد نظر قرار دهند تا در بستری که انقلاب اسلامی فراهم نموده همچون سربازی در راستای تحقق اهداف متعالی آن بکوشند و از خطر انحراف، یک انحراف از اهداف، تحجر، دو قهقرا، سه مسئول باشیم. ما معتقدیم این سه تا مشکل را ما داریم. یعنی شما میشه که در عین دینداری چون فضا را نمیشناسید، بهتر بگم تقدیری که خدا برای ما کرده است به نام حضرت امام نشناسیم، این سه تا برامون پیش بیاد. خودنم تو تجربه تاریخیتون میبینید، جالبه همه اینا از اون لندن نشینا و اتاق فکر لندن تا مذهبی ترین مذهبی های ما میگن ما میخوایم انقلاب و اماما یاری کنیم. بر شما سوال میشه چی تو شده که هنچی شده؟ حرف اینه، انقلاب اسلام یک گرایش حزبی سیاسی نیست، یک مکتب است بر مدار اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه و آله، مبتنی بر اصولی. خب اینا را شما باید از ما دائم مطالبه بعد بکنید. این اولا کو اصول، ثانیا به چه دلیل اینا که ما میگم اصول است اصول است؟ خب مبتنی بر اصولی است که حضرت روح الله خمینی رضوان الله تعالی علیه مطرح فرموده است. این اصول میتواند میزانی برای تعیین اندازه مسلمانی هر کس به معنای واقعی آن باشد، زیرا ما معتقدیم امروزه نمیتوان ادعای مسلمانی داشت ولی نسبت به راهی که حضرت امام مطرح فرمودند بیگانه بود، لذا نباید انقلاب اسلامی و شخص حضرت امام را در حد یک جریان سیاسی دانست. دانستی شاهد خوبی من آوردم اینجا، انصافا هم شما دقت کنید ببینید، شما اینا قبول دارین که به نظرم راحت ما تو این قضیه با هم فکرین که مقام معظم رهبری خوب انقلابا جلو برد. یه بحثی در درس کلام ما میخوندیم که چرا حتما باید بعد از نبی کسی حاکم باشد که قرآن رو در قلبش بشناسه، در حقیقتش بشناسه. بحث میکردن که دلیل خیلی قشنگ میگفتن اگر حقیقت قرآن نشناسه بین انحراف و عدم انحراف تشخیص نمیده. چرا؟ میگه خب این برداشت من درسته. برداشت من درسته، خب برداشت اونم که یه برداشته. کی میتونه از این خطر جامعه رو برهانه؟ اون که بحث برداشتش نباشه، حقیقت قرآن رو بشناسه. بعد چون حقیقت رو میشناسه انحراف و از عدم انحراف تشخیص ده. من راز این که معتقدم مقام معظم رهبری تونسته انقلاب را جلو ببرد برداشت خود مقام معظم رهبری از انقلاب میدونم. جمله را میخونیم ببینید چطوری میشه تحلیل کرد. ایشون میفرماد مکتب امام به عنوان راه روشن و خط روشن حرکت عمومی و همگانی ملت ایران است، یک راهنمای نظری و عملی است که کشور و ملت را به سوی ملت را به عزت و پیشرفت و عدالت می‌رساند. مکتب امام یک مکتب کامل است، یک مجموعه است، دارای ابعادی است. این ابعاد را با هم باید دید، با هم ملاحظه باید کرد. دو بُعد اصلی در مکتب امام بزرگوار ما بُعد معنویت و بُعد عقلانیت است. به شکلهای مختلف میگم، ولی این دیگه سرزنده ترین شکلی بود که من تشخیص دادم که اینجا عرض کنم. ببینید معتقدم ایشون اول اومده است این نگاهش رو تصحیح کرده است که میگه آقا یه مکتبه، بقیه میگن چه؟ میگن آقا ایشون یه فقیه است، ما هم یه فقیهیم. ایشون چون فقیه حاکم است واجب الاطاعت است. ببینید تمام مجتهدین معتقدن که مقام معظم رهبری واجب الاطاعه است، اما خود مقام معظم رهبری به این اعتبار که فقیه حاکم است خودش رو آوردست به میدون، یا متوجه است امام یک مکتب الهی اشراقی، حالا اونا رو بعد دلیلش میارم، هست و با این نسبتی که برای خودش نسبت به فکر امام و مکتب امام تعریف کرده است اومدست به میدون. نمیدونم چقدر احتیاج است ما اینو شرح بدیم. این دوتا فرق میکنه و نمیدونیم هنوز چقدر روش باید فکر کنیم. یه وقت شما معتقدین آقا یک حقیقت اشراقی است، بنده دلایل خودم انشالله میارم، یک امام یه متفکر نیست، هرچند تفکر داره، بعد میاریم. یه وقت اسم میگم که متفکر است، یه وقت اسم میگم قلوب یعقلون بها. تو قرآن داریم که باید یه قلبی پیدا کنی که عقلم داره. پیامبر خدا عاقل است، ولی عاقل است مثل ابن سینا یا یک مردیست که از عالم غیب حقیقت به قلبش میرسه، این حقیقت عاقلانه هم هست. خب اگر که امام به تعبیر مقام معظم رهبری مکتبش راه روشن، این جملات همون نیست که تعبیر قرآنیش بیان است، مبین تو قرآن داره، راه روشن و خط روشن حرکت عمومی و همگانی ملت ایران است. آدمی ساده‌ای که این حرفا رو نزد است که. خب این جملات نشون میده که نگاه مقام معظم رهبری به حضرت امام و انقلاب اسلامی اینه که خودش را یه فقیه نمیدونه کنار امام. حالا خوبه که اینا انشالله به نگاه سیاسی نگاه نکنید، صحبت آقای منتظری بعد از این که امام رحلت کردن دارن. من نمیدونستم و خیلی چیزا برام با این جمله روشن شد. ایشون فرمودن که آقای خمینی یک مرجع عالم بزرگواری بودن، منم مجتهدم، مربوط وظیفه ایست که از خودم تقلید کنم، به استاد تقلید نمیتونم از امام بکنم. ما اونجا فهمیدیم که راز این که آقای منتظری اومد و این مواضع رو گرفت، امام را به عنوان یک مجتهد فقط پذیرفت. خب تو نمیخوام بگم بعد از یا خوب است، میخوام بگم این دو تا نگاه است. یه وقت اسمی آقا آدم خوبیه، با سوادم هست، ارزشمندم هست، ولی بالاخره ایشون یه مجتهد است، منم یه مجتهد. من به تشخیص، تعبیر ایشونی بود، من به تشخیص خودم باید عمل کنم. راست میگه، اگه بناس امام یه مجتهد باشه، ایشون هم یه مجتهد، واجب است. حتی میگن تقلید مجتهد از مجتهد حرام است. میگه میشه؟ یعنی من عقلم میگه الان ساعت مثلا 11 است روزه، بعد آقا میفرماند شب است از ایشون تبعیت کنی، خب خیانت به عقل منه. اما یه وقت موضوع این نیست، نگاهی که باید به امام کرد یک حقیقت اشراقی است. خب من انتظار دارم که شما بگون این طرف داره قلوف میکنه و احساساتش گل کرده و اینا، همین خوب است که شما زود تسلیم نشید. ولی اگه شواهدی پیدا شد که راجع به این مبادی که بنده پیشنهاد میکنم فکر کنیم، یعنی پس سوال داره به جایی وقت میرسه، گفتیم که فکر چی میخواد؟ مبادی میخواد. این مبادی فکر برای شناخت زمانه چی باشه؟ ما میخوایم ادعا کنیم باید امام باشید، خیلی کار مشکلی هم هست. البته در ذیل سه تا چیزا، اسلام، نبوت، امامت، اون شرطه. اگه تونستیم حضرت امام رجوع بدیم به اینا به طور تام تمام، وقت مبادی پیدا میشه در عالم. اگه این ارگنون ما پیدا شد، وقت میتونیم ادامه بدیم حیات اجتماعی، وگرنه نمیتونیم. من به عنوان تجربه خودم به شما میگم، یعنی شما پریشان حالی فرهنگیتون رو نمیتونید ادامه بدید. خب ممکن است بگون که بابا اینا که تو میگو این گوشه مدرسه نشستی میگو به چه ربطی به دنیا داره؟ بنا شد که در شرط فکر کردن از مشهورات آزاد بشی. ببینید اگه شما بگون خب بگم آقا دنیا اینا نمیپذیره، روشن فکران ما نمیپذیرن، حوزه ما نمیپذیرن، پس اینا بی خوده. پس بنا شد که ما تفکر رفتن از باطل. باطل یعنی چی؟ یعنی چیزی که مشهور است اما مبنا نداره. اگر که از اینا نگذرین، حتما که با همدیگه کنار نمیام، نمیام بفرمایید معلق در عالم. خب فوقش میتونی بگو نه من قبول ندارم اینا مبادیست. اینجا دیگه با هم فکر میتونی بکنیم. شرطش نیست که شما یه چیزی که مبادیست به ما ارائه بدیم که در اون مبادی عبور از مشهورات حتما باشه. چرا؟ ما هم با عقلمون میخوایم زندگی کنیم، هم با دلمون. یعنی ما هر دو تاش، هم تفکر رفتن از باطل سوی حقام میخوام، هم از تفکر حرکتون منال مبادی را میخوایم. ما این دوتا را قبول دیدیم که هیچ کس نمیاد یکی اینا را بگیرد یکی شرعت کنه. پس من فکر میکنم مقام معظم رهبری را شما ازش زود میگذرید، از این جمله شون. ولی بعد خودتون این سوال براتون پیش بیاد، این همه حکمت که همه اقرار میکنند، اینا رازش چی میدونی؟ حالا یخت مثال تاریخی شما ببینید، ما کسایی تو تاریخ داریم که خیلی بزرگه، بعد که قدم میزنیم جلو میریم در ببینیم اینا به یه انسانهای معصوم رسیدند، یعنی تونستن یه مبانی قابل اعتماد پیدا کنن. خب به روز اگه بخوایم این کارو بکنیم چه کار باید بکنیم؟ دوباره ابدا مطمئن باشید نه من نه شما هیچ کس حق نداره بگید حضرت ما معصومه و حرامه سگه اینا بگید. هرچند که بنده هرچی فکر میکنم نمیتونم چیزی پیدا کنم که شاهد باشد که ایشون اشتباه کرده است. حالا دلیل میارم چرا باید اینجور فکر کنم، اما به این معنا نیست که میگم معصومه، اما میگم بشینید فکر کنید ببینید جایگاه امام را میتونیم یواش یواش با شواهد و نظائر پیدا کنیم. اجازه بدید من همین طور حرف بزنم. آیت الله حسن‌زاده خدا ایشونا حفظ کنه تو درس مصباح الانسشون خب یه جمله را میگه، من یادم از 27 جلسه رو نصف جمله حرف زدن، از 27 جلسه من تاریخ گذاشته. بعد یه طلبه رو بده بود بهش گفت آقای خوبه سیگه خود یه مطالعی بخونید که بکنید که یه خود بریم جلو. ولی شما ده همین رو گفت گفت آقای دا بگرد که ما یه مطالعی بکنیم بریم جلو. یعنی فکر کرد آقا با بلد نیست که اینجوری حرف میزه، هی ور میره و این حرفا. شاید هم همینطور بشه نسبت به من، اما حالا شما هم عجله نکنیم که ما مطلب رو تموم کنیم قال قضیه رو بکنیم. این ذهن حصولی هرس میخورد از دست ما که این چرا همچی میکنه با حرفاش. خب اگه بخواید من هیچ وقت نمیتونم حرفامو بزنم، یعنی اگه بناز که ما شما رو قانع کنیم عقل حصولیدون رو هیچ وقت نمیشه حرف زد، الا اینکه بزنیم ببینیم چی میشه. اینا بهونه است که ببینیم میشه حرفا بزنیم. ادامه میدم متن. با اندک تأمل در شخصیت حضرت امام میتوان دریافت دین و دنیای امروز ما در افقی که حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه نمایانده است به شکوفایی میرسد و این سلوکی است که حضرت امام به همه ما نمایاندند و شهدا بهتر از بقیه آن را فرا گرفتند و به آن بلوغ و رشادت روحانی و معنوی دست یافتند و ما ورای احزاب به چپ و راست راه را تشخیص دادند، زیرا متوجه راهی شدند که انسانها را به وقت حضور دعوت میکنند. حرفم اینجا بودا. شو این بچه های من خودم یادم از شما هم جای دیدون، بعضی این بچه ها با عالی ترین مدارک بلند می شدن می مدن. بر ما رفقایی داشتیم، من نتونم پادگان قدیر خب درس می دادم، از آمریکا بلند می شه می مد، تیپش هم واقعا دیگه آمریکایی شده بود، مد آموزش دید بره جبهه. اینا اون بچه هایی که از کف شهر اومدن با اینکه از آمریکا می مد مو نمی زدن از نظر یه چیز، وقت حضور. بقیه شهادت نمیاره، دیدن یه عالمی حضرت امام پیشنهاد میکنه که انسان در اون عالم در حضور میره. تو کتاب و درس و مدرسه‌م که گیر نمیاد، خودشم که فرمود که من از مسجد و مدرسه بیزار شدم. منظورشه که فهمیدن همه، اگه نه با از مسجد بیزار شد نه از مدرسه، یعنی از یه روحی دیگه خبر داد. این به اصطلاح جمله که اینجا گفتم اول شما رو اذیت میکنه، چون نوشتم که با اندک تأمل در شخصیت امام. شما میگو نخه ما اندک تأمل که نه، بیشتر تأمل هم میکنیم ولی قبول نداریم که دنیا و آینده و قیامت ما را نجات میده، تو این از خودت داری به ما تحمیل میکن. اما وقتی اومدم به این جمله رسیدم دیگه خودم راحت شدم که به اعتبار وقت حضور. یعنی ما میگویم که بیاین ببینیم این دعوت یه دعوتی بود که انسان را در یک حضور خاص، که شما قبل از اینکه جنگ تمام بشه میگفتین آقا یه عالم خوبی بود، یه معنویت خوبی بود، این جنس امام بود، جنس امام بود، جنس اون حرفی بود که امام آورده بود، شهدا تشخیص دادن. میشد منهای این وقت حضور حیات خودمون رو ادامه بدیم؟ من نظرم چپیه مقام معظم رهبری میگه نه، میگه نه. برای شما سوال این چپیه چیه؟ یعنی آقا اگه این شما ممکنه است تعبیر کنید که آقا وفاداری به شهدا حرف خوبیه، ولی وفاداری به شهدا آکادمیکش یا جبهه ایش؟ آکادمیکش که دفن است به قول کیرکگور، میگه من میدانم بعد از من استادان دانشگاه جنایتکارانه حرفهای مرا درس میدهند. اگه اینا نمیگفت کیرکگور آدم بی عقلی بود. عقل حضور داره کیرکگور، میدونی پدر اگزیستانسیالیسمه. میگه همین که این حرفای منو بردین دانشگاه و درس دادید جنایت به من کردید. حرفای من که مال دانشگاه نبود، وقت حضور دانشگاه کتاب و درس و واحد و وقت حضور یه چیزی دیگه است. حالا بریم جلو. یعنی از نظر خودم ایراد وارد نیست که اگه شما بگون ایراد بد داریم، تو داری با پیش فرض‌های خودت به ما تحمیل عقیده میکنی. خب حتما میدونین که حالا هی مثال بزنید، تو مثل حضرت سید و شهدا در کربلا همه تلاشش این بود که هیچ چیز جز وقت حضور صحنه را مدیریت نکنه. به همجرد شب گفتن برید، راز اینا را مستحضرید، اما دقت بفرم، شب گفتن با برید. حالا رفتن یا نرفتن ظاهرن هیشکی نرم. بعد فردا به هیشکی نمی گفتن برو به جن. اون میمد اذن میگرفت، اصرار میکرد، حسد کن این شعته میخوای برو. چرا کربلا را چی ساخت؟ چی کربلا را کربلا کرد؟ اینکه انسان ها هیچی بهشون تحمیل نشید، در حضور برند. اسلام یعنی همین، فذکر انما انت مذکر. اگه من یه همچه اعتقادی داشته باشم، بدونید هر جمله من که تحمیل به شما بشه مثل زهر است که تو قلب من ریخته شد، حتما منو میکشید. پس با این فرض است که داریم با هم حرف میزنیم، خیلی برای ما سخت است که یه چیزی به شما بگیم که شما در حضور خودتون قرار نگیرید. متن ادامه میدیم. ما تمام بحثمون تا آخر که نمیدونیم هم چقدر طول میکشه اینه که، یعنی آخر امروز هم میدونیم که چقدر طول میکشه، ولی آخر این جلسه جمعه ها را نمیدونیم چقدر طول میکشه. تمام بحثمون همین دوتا نکته است که اول گفتیم. نوشتیم اینجا در هندسه فکری که میتوان به آن پرداخت دو نکته مورد نظر ماست. یکی شخصیت اشراقی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، و دیگری رجوع به اندیشه حضرت امام در راستای رجوع به حضرت ولی عصر علیه السلام. خب همین هم مبهمه، میموند که منتظر این هستیم که مخاطبمون ها دیگه از این به بعد، یعنی جلسه بعد، افراد میبینن که یه عده‌ای خاصی مخاطب این بحث قرار میگیرن و آروم آروم وقت میتونیم حرفمون ها شروع کنیم. اینجا یه مقدمه ای بود برای اون. تو مسئله شخصیت اشراقی حضرت امام ما سه تا نکته اینجا آوردیم، ولی این از ترس شما آوردیم. خودمون حرفمون تو فضا باید حس بشید. حالا میخونیم با هم. میگه که از یه روایت از حضرت صادق علیه السلامه که حضرت میفرمان که یحمل هذا الدین فی کل قرن عدول ینفان عنه تعویل المبتلین یک، و تحریف الغالین دو، و انتحال الجاهلین سه، کما ینفل کیرو خبث الحدید. می فرماند که برای این دین در هر قرنی، قرن معنی کنید، این اصطلاح 100 سال حتما، من قرنه یعنی زمانی که آدم ها قرنه پلو همه، الان ما یه قرنی، یعنی یک حضور جمعی داریم از این جهت. وقت تو اصطلاحا شده هر 100 سال، طوری نیست، نمیگویم هم که حضرت نظرشون رو اون 100 سال نبوده است، ولی صرفا 100 سال نیست. یعنی ببینید ما در مشروطه یه قرن بودیم، علی مشروطه که تا حالا 100 سال نیست که، اما قرن بودیم. ما در انقلاب اسلامی در سال 57 چی شدیم؟ یه قرن شدیم دوباره. هنوز این قرن ماست، نمیدونیم تا کی هست. خب میفرماد هر قرن یه مدیریت الهیه دارید که عدولون، یعنی انسانهای متعادلی که خصوصیاتشون چیه؟ سه تا خصوص. ینفان انهو، این انهو به دین برمیگرده، از دین پاک میکنه این مرد قرن. چی را پاک میکنه؟ سه تا چیز را. دین آلوده کرده سین، تعویل المبتلین، مبتلین اومدن یه چیزای بردن مسئله رو یه جایی که نباید ببرن، یا تحریف القالین، آدمای افراطی دین رو از مرز افق عقلانیش بیرون بردن. به رفقا عرض کردم این جمله مقام معظم رهبری در تعریف مکتب حضرت امام که فرمودن مکتب امام یکیش معنویتش یکیش عقلانیت، تاریخی بود. بنده تو درسی که خدمت دوستان بودم راجع به بحثای عرفانی، دو سه تا شاهد خوب عرفانی برای اینجوری عقلانیتی که ایشون گفتن خیلی حرف سنگینیه. سالها ما منتظرش بودیم. خب این که قالین یه کاری میکنن دین، بگن آقا خدا پیروزمون میکنه دیگه، بچه بسیج یا جنگ و جبهه و شهادت و اینا میخوان چه کار. اما امام میفهمه که عقلانیتی در عالم حاکم است که باید بری کشته بشی تا پیروز بشی. مثال حالا از این زاویه بگم، تو مسائل دیگه هم همینطور، یعنی میشه جدی با مسائل روزگار ظلمانی برخورد نکرد و پیروز شد؟ نه، اینا حرف صوفیا هست. میفرما تحریف القالین، اینا یه انسان‌های متعادلی هن که این افرادگریایی که عقلانیت هم میخوان از دین بگیرن. پیامبر وقتی می رفتن جنگ، عمام خودش می دونه که سپر است، چون با شمشیر هیچ وقت نمی شد که شمشیر را فرو کرد تو عمامه، می زدن تو سر طرف. خود عمامه چه کار می کرد؟ نمی زد. هم عمامه می زاشتن سرشون، هم کلا خود می زاشتن سرشون. یکی که قرم می دونم برم شما که خدا بدون قول داده از که حالا زنده باید باشین تا این قرآن را تموم کنید. خب اینا همون قالینه. میگه نه، باید از این فکر را بیاره بیرون. سوم چی؟ وانتحال الجاهلین، از این ادعاهای جاهلین هم در میاره. من دلم میخواد این حدیث 12 کتاب 40 حدیث امام را بخونیم. وقت بینید واقعا این مرد اونجا مقابل جاهلین واسطه است یا نه. میفرمان که این ادعا کنهایی که به اسم اهل علم اینقدر جاهلن که آنی که میگم راجع به خدا فکر کنیم میان یه حدیث را نفهمیده میگرن جلو که چی لا تتفکر و فی ذات الله. حدیث 12 رو بخونه. امام میگه اینا جهلشونست. این شجاعتی که بیاد و بگه والله سیره همه انبیا این بود که راجع به ذات فکر کنن. راجعی این قدرت عروض تو اون فضا که جاهله را کی بگیره؟ کسانی که میخوان راجع به ذات فکر کردن نسبت به بعد میفرماد خود این روایت که میفهمونه چی، من نمیخوام واردش بشم، ولی این روحیه که کسانی که میخوان با این روایت اجازه تفکر راجع به ذات بگیرن، ایشون متهم میکنه که اینا چی هم؟ جاهل هم. و بعدم روبرشون وامسه اونجوری که تو اون حدیث 12-40 حدیث واسه شده. این یه نمونه است، نمونه زیاد داریم. این روایت میگه که همین طور که یک به اصطلاح کوره آهنگری این چرکی های آهن میریزه، هر قرنی یک انسان متعادلی یک عدولی میاد و اینجوری دین نجات میده. ما شاهدهایی داریم که این نمونهش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه است. حالا شاید بگو خب چرا اشکال دارد که تمنا بگو چرا از ما ترسیدی؟ خب برای اینکه برداشت این روایت خودش مبادی میخواد. اگه مبادی نداشته باشیم همینا طالبانی میفهمیم. دو روایت دیگه ای هست از حضرت امام، از پس اون متن دیگه خودتون بخونید. حضرت امام رضا علیه السلام فرمان که دیدین ان العبد اذا اختاره الله لامور عباده شرح صدره، اگه خداوند اگر بنده ای از بندگانش رو خداوند امور مردم رو خاص بهشون بده، اختاره الله لامور عباده، خدا اختیار کرد اینا برای امور بنده هاش که مدیریت جامعه مسلمان ها رو دستش بده، چند تا کار میکنه. یک شرح صدره و وسعتش میده. خیلی این چیز عجیبه. من توصیه میکنم اگه رسیدید این ما زمانی که اینا را گوش میدادیم واقعا برامون خیلی شیرین بود. حیفه که شما تو این فضا نباشید. حضرت امام در بعد از رحلت آقا مصطفی رضوان الله تعالی یه صحبتی دارن درست بعدش، دهم آبان ماه سال 56 هست تو این صحیفه، اونجا میفهمین شرح صدر یعنی چی. اولین حرفش همین است به علما که چی تو جایگاه کسانی که اومدن در خدمت این انقلاب و میخوان سربازی انقلاب باشن، شما با اندک انتقادی میخواد از انقلاب بیرون کنید. یعنی اگه حضرت امام نبود ما خطر طالبانیست داشتیم. یعنی این سیل جمعیتی که اومده انقلاب کرد، یکیش این شرح صدر است، بحثش اینجا نیست. دو چی؟ فلم یعی بعدهو به جوابه، آنچنان یک توانایی پیدا میکنه که در جواب هر مشکلی نمیمونه، سستی نداره. ولم تجد فیه غیر ثواب، غیر ثواب و صحت و دقت شما تو این شخصیت نمیبینید. فهو موفق و مسدد و معین، یعنی این آدم رو شما میبینید خوب موفق است. موفق یعنی چی؟ تطبیق میده حق را با مشکلات. مسدد است یعنی استوار است، شک ندارد به کارش. این جمله را که در کرمانشاه هم آخه ببینید دو جوره، شایبار اشپیگل باش مصاحبه کرد که شما فکر میکنید که مردم با شما، گفت 100% 1000% فکر میکنن با ما باشن، 100% 1000%. بعد یه وقت یکی اینجوری وهم زده میگه، یه وقت دست یکی میگه نه ما چون حقیم روی حق وامیسیم شک نمی کنیم. صحبت آقا تو کرموشا دیدین که گفتن ما یه مبادی داریم که ابدا از اینا کوتا نمیاد. اینا از کجا آوردیم؟ اینا رو که نمیشه با مشهورات به دست آورد. که سوما مؤید یعنی مورد تایید است. پس دلیل دومم پس این بود که شواهد نشون میده که حضرت امام از این جنسند. دلیل سومم عرض میکنم و بحث و افقش انشالله روشن میکنم، میموند برای جلسه من. ما در بحثای کلامیمون یه بحث خوبی داریم و اساتید میفرمان که چون خدا رب عالمین و چون که حکیم است، رب عالمین نیاز مربوبش رو معطل و بی جواب نمیذاره. خب برهانه ببینید، شما رو خدا خلق کرد، رب شما، بعدم میل به آب برای شما گذاشت، بعدم آب برای شما گذاشت. پس چون حکیم است میلی را نمیشه در شما بگذره که بی جواب بذاره. ما به جهت شخصیت انسانی و انتخابگریمون احتیاج به پیامبر داریم، چون رب است بر اساس ربوبیتش این نیاز ما را معطل نمیذاره. برای همین هم عرض کردم تمام آیاتی که در قرآن راجع به رب است اشاره دارد به نبوت. خب همون ربوبیتش که حکمت هم درش است که میل ما رو بی جواب نمیذاره، خب بعد از نبی به ما امام میده. یعنی کسی که این نیاز ما در فهم حقیقت قرآن رو تضمین کنه. خب حالا به دلایلی اگر غیبتی از امام معصوم داشتیم، به همون دلیل در زمان غیبت فقیهی که بتواند جامعه را درست هدایت کنه میپروراند. چطوری؟ پیغمبر امام پروراند، پس حتما میپروراند به دلیل حکمتش. حالا مصداقش رو بریم پیدا کنیم. اگر پذیرفتیم که خداوند حتما یک فقیهی را میپروراند که یه سعی صدری داشته باشد که جامعه را درست هدایت کنه، در تشخیص مصداقش فکر نمیکنم اشتباه داشته باشیم، راحتیم. ما با اهل سنت تفاوتمون تو اینجاست که اونا قبول ندارن خدا یک همچی کسی را میپروراند، ولی اگه بپذیرن فکر نمیکنم اهل سنت هم با ما غیر مصداقی مثل حضرت امام پیدا کنه. همین آقای القنوشی میدونید که یک کتاب مفصل راجع به کی نوشته؟ حضرت امام. یعنی خود اینم که حالا رهبر النهضه است و معتقدم هست که حالا میتونه کمک کنه، قبول دارید که این افقی است که حضرت امام نشون داد. خب میخوام این پاراگراف رو بخونم نتیجه بگیرم. بنا به شواهدی که عرض خواهد شد، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در عصر حاضر شخصیتی است که خداوند قلب ایشان را در بستر دین اسلام، اینا باید بعد بحث کنیم، مستعد اشراق حقایقی دانسته که افق آینده بشر را به صورتی همه جانبه روشن می کند. با توجه به این امر هر شخصی و جریانی که در ذیل شخصیت ایشان قرار گیرد و به طور جامع و همه جانبه به ایشان رجوع داشته باشد، آن هم رجوع تفصیلی، همه اینا بحث میشه. چرا میگم تفصیلی؟ مورد توجه و استقبال ماست و نصاب حیات دینی و اخوت ایمانی در چنین دستگاهی تعریف می شود. ما معتقدیم که حضرت امام جامعه ساخته است. چطور؟ به قول مقام معظم رهبری فرمودند که امام تونست یه نظام بسازد. این نظام سازی، گاهی ما این جملات که میشنویم میفهمیم که چقدر خوب آقا رو نظامی که درش هستیم دقت داره. نظام سازی یعنی چی؟ حالا یه خود من شرح میدم، خسته دونم کردم، ببخشید. ببینید شما یه فقیه رو میدونین که واقعا 30 سال زحمت میکشید، خوبم کار میکنه، بعد میاد و یه جمع‌بندی میدید اسمش هست فتوا. فقیه یه فتواش همه دستگاهش است. خب این میگه که من اسلام را زحمت کشیدم، واقعا هم زحمت کشیده، دستگاه عجیب فقاهت 1000 ساله را تجربه کردم، حالا میتونم فتوا بدم. این فتوا عین اسلام است از نظر او. برای همینم اولین کسی که برش واجب است این فتواشو عمل کنه کیه؟ خودش است. واجب است برای خودش، چون اون مطمئن است این اسلام است. ما میگم ممکن است که این فقیه علم نباشه، میریم از اون تقلید میکنه، اما اون که این حرفا نمیتونه بزنه که. خب حالا حساب کنید، اگر رسیدید به اینکه حضرت امام جامعه سازی رو عین اسلام میدونه و فقاهت سیاسی اجتماعی کنار فقاهت فردی دارید، خسته نشیند. ببینید شما میدونید که ما 1000 سال فقهامون فقاهتشون چی بود؟ فردی. چرا؟ خب اگه میگه حکومت داشتیم، یعنی رجوع فقهای ما بدین چی بود؟ کشف حکم مکلف. پس یک فقه 1000 ساله مدون فوق‌العاده قوی داریم، فوق‌العاده قوی، خدا میدونه قلوب نیست، یه چیز عجیبی حساب. تو اون جزوه فلسفه تقلید من مختصری عرایزی کردم، خیلی هم مختصر. خب مرحوم آیت الله لنکرانی هم مثال میزنم. آیت الله لنکرانی یه مرتبه متوجه شدن تا زمانی که ایشون طلبه بودند و درس میخوندند و داشتن رو نحوه فتوا فکر میکردن سر کشور کجا بود؟ خراسان تای کشور قصر شیری. خب حالا ماه رمضان ماه را که چه خراسان ببینه چه قصر شیرین چی میشه؟ مردم میتونن روزشون را افطار کنن. حالا یه مرتبه متوجه شدن که یه مرتبه مالزی ماه میبینه از این برم چی؟ آفریقا، وسط آفریقا. حالا ما ماهمون چی کدوم شد؟ ما مالزی شد؟ مالزی اگه دید ما این یا اومدن جملهش من نشستم فکر کردم تجدید نظر کردم هر جا شب مساوی دارد هر جا ماه را ببینن مثل اینه که ما دیدیم. چی تو شد که آقای لنکران رحمت الله علیه فکر کردن؟ یعنی دیدن انگار روایت که اینا نگفته بود که ماه هر شهری ببینه، روایت گفته بود آقا افق رو اگه دیدید ماه درش پیدا شد خب چیه؟ شما دیگه باید افطار کنی. افق کو؟ خب فکر وقت آدم میشینه به زمان فکر میکنه میرسه به این که هر جا شبش با ما مساوی باشه خب افق میشه. حرف زنده ای هم هست. حالا نمیخوام بگم من که صاحب نظر نیستم، ولی میگم درگیر شدم. خب ما اولین بار که درگیر شدیم با مسئله حکومت زمان حضرت امام بود. حکومتی فقیه ما که مشکلی نداشت که فکر کنه درگیر بشه. یه مرتبه رفتن تو فکر، خب حالا به قول آیت الله جوادی فرماند که ما باید یه بار دیگه فقه روش کار کنیم. چرا؟ فقه از نظر حکومتی. من الان به شما بگم به زرس قاطع اینا برید ببینید جای دیگه میتونید خلافش از بگید. تنها کسی که زیر این آسمون فعلا به دلایلی که اگه خواستید درس کنم فقیه حکومتی شده است، شده است دیگه این 10-15 ساله، فقط مقام معظم رهبری. ببینید شما اشتباه شما با من کجاست؟ ما فکر میکنیم که آقا اگه میگه که در کرمانشاه میگه که خب نه شما با حفظ اصول میتونید که در نظام آرایش سیاسی نظام تجدید نظر کنید. فکر میکنیم مثلا مثل فلان سیاستمدار نشسته چرک انداخته است. بعد دقت کنین تو کلمات میبینین که با جملهشون نیست. این این اسلام است. چرا این جمله را گفت؟ خب خود میشه نگه نه به نظر من. حالا اینا رو بعد گاهی دوستان حساس نیستن به این جمله تو فرهنگ خاص خودش. یعنی آقا فقه حکومتی من که رفتم متون دیدم، امیرالمومنین بررسی کردم، امام صادقا با این دید بررسی کردم، چطوره آیت الله لنکرانی اومد روایت ها رو روایت ها. یعنی امام صادقا، امام باقر، امیرالمومنین، آخه روایت ها که چیزی جز شخصیت ائمه نیست. حالا اومدم میگم که اینجوری هم این عین اسلام است. خب میخوام بگم عزیزان یه چیزی پیدا شده که تالا نبوده که جامعه و نظم خاص جامعه و وحدت جامعه عین اسلام است. تا حالا اینا رو ما فکر نمی کرده نمی فهمیده. آخه حالا تازه مثال با یعنی این که شما میگون آخه تو چرا اینجا این بحث آوردی که آقا متن است؟ پس اولا لازم است گروه ها و مجامع فرهنگی جایگاه خود را در چنین حوزه مشخص کنند. یعنی شما دینداری منهای تعریف نسبت دون به جامعه مطمئن باشین دینداری دیگه نیست. تا دیروز ما نماز شب میخوندیم و مسلمون بودیم، یارو گفت ما زمان طاغوت مسلمون بودیم، حالا زمان یاغوت هم مسلمونیم چون نماز میخونیم. ما میخوام بگم که اگر نتونی نسبت دا با انقلاب مشخص کنی حتما شیطان میقاپده. دیدیدم که میقاپندشون. فقط نگاهت نه انشاءالله درست کنید جنبه سیاسی صرف نیاد تو بحثا، اینا نمیذاره. منم خودم هنوز خیلی بحثا نیمه کاره گذاشتم. متن ادامه میدم. ثانیاً ضرورت دارد که به همدیگر متذکر جامعیت مکتب فکری امام شویم تا در عمل در چنین بستری حرکت کنیم و عمل خود را با آن مبانی ارزیابی نماییم. این سخت شده است، ما باورمون نمیاد تا کسی مسئله جامعه اسلامی را در حال حاضر تکلیفش را در ذیل یک جریانی میگن جریان امام نیست باشه، مسئله وحدت جامعه اسلامی و نجات از پریشان حالی یه جامعه را جزء ضروریات عاجب و واجب دین دونستن یه بحث است. خب حالا چطوری این وحدت باید حفظ بشه تا ما دیندار بمونیم؟ اینا یخت کار میبره. تا در عمل در چنین بستری حرکت کنیم و عمل خود را با آن مبانی مبارز ارزیابی نماییم، با توجه به این است که جایگاه شخصیت حضرت امام را خارج از احساسات شخصی به عنوان یک مکتب به طور کامل پذیرفتیم، رابطه خود را با سایر جریان ها تعریف میکنیم. این آخر بحث قرار گرفت، جا بحث داره. یعنی حرف ما این است که آقا ما نیاز به یه مبانی تفکر داریم، تفکر نسبت به جامعه، تفکر نسبت به ملکوت، تفکر نسبت به فرد. این مبانی تفکر را امام اگه قرار دادیم، وقت تفکر نسبت به جامعه شروع میشه. البته بحث ما صرفا تفکر به جامعه نیست، ما برگشتمون به این است که شخصیت امام را تعریف کنیم. شاهد آوردیم، اجازه بدین من کاملش نخونم. اینجا میگیم که مقام معظم رهبری با علم به این که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه یک حقیقت زنده و جاوی در دنیای معاصر میباشند، نسبت خود را با امام مشخص کرد. اینو روش بعد وقت بزن. یعنی آقا فرمودن آقا من یه همچی اعتقادی دارم، بر همین مبنام حرکت میکنه، نسبتشون رو مشخص کردن. حالا جملاتشون هم بعد اینجا خودتون بخونید. میگن آقا من معتقدم در تاریخ به جز انبیا و اولیای معصوم به دشواری میتوان کسی را با این ابعاد پیدا کرد. صحبتشون رو ادامه میدم. چرا اینو آوردیم؟ میخوام آقا بگم آقا ببینید، شما تا اینجا را راحت میتونید با ما بیاین، اما درسته یا غلط به عهده شما. مقام معظم رهبری طوری امامو تعریف کرد که به ما بگه آقا من نسبتم با امام بر اساس این تعریفه. برای همین هم تعجب میکنید شاهد بوده. مشهور نیستن مقام معظم رهبری به فیلسوفی، مشهور نیستن، اگه نه انصافا خوب خوندن دا. هم اسفار خوب خوندن، هم اشارات خوندن. بعد شما حالا تو همین جزوهتون توی پاورقی هم بینید، ایشون میفرمان امام چکیده مکتب صدرائی در فلسفه و عرفان است. یعنی تازه اومده است. دست خودتون سو چرا آقا اینقدر اصرار دارن فلسفه و عرفان وارد بشه تو این سفرشون؟ تو قم دیدین اصرار کردن. من تو این جزوه شاهدای تازه کمش آمنده آوردم، چون میخواستم شاکله شخصیت ایشون را نشون بدم. بعد من برداشتم و میگم شما فکر کنید آقا اومده میگه که من مبادی فکرم حضرت امام است، مبا و بر این مبنا فکر میکنم. حالا شما شاهد هر چی بخواید دارید. حالا اگه اینطوره، صحبت بعدی من است که مقام معظم رهبری کار خوبی کردن این کار کردن یا کار بدی کردن، اون دیگه به عهده شما. اما این که یه همچی پدیده الان هست که یه شخصیتی به نام مقام معظم رهبری اومده است، خودش اینجوری تعریف کرده، حالا نسبت به بقیه موفق است در بصیرت زمانه یا نه؟ اگه موفق است و رازشم این است، پس اگر شما خواستین در زمان موفق بشید، باید امام را تقدیر خودتون بدانید. این مقدمه ای برای جلسات بعد. خدایا به حقیقت اولیاءت اون چه که مصلحت ما در دنیا و آخرت هست از ما دریغ مدار. و صلی الله علی محمد و آله.